مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم از مبحث ارزش معنوی تفکر محرم 89 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اول باید ببینیم که با چه مسئله مواجه هستیم، بعد در مقام حل این مسئله دنبال راه حل یا بهترین راه حل ها بگردیم. کسی که مسئله او نباشه قلبش، مسئله او نباشه گرایشاتش، مسئله او نباشه اینکه من چگونه علاقه های خوب خودم را افزایش بدهم، چگونه علاقه های بد را از بین ببرم، برای او راه حل گفتن و در بین راه حل ها تفکر رو به عنوان بهترین راه حل معرفی کردن فایده ای نخواهد داشت. قیمت تفکر به دستش نخواهد اومد. پس ابتدا ما مسئله رو برای خودمون مطرح بکنیم که گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این یک مسئله بسیار بزرگی که ما معمولا علاقه های خوب خودمون رو نمیتونیم افزایش بدیم. علاقه های بد هم جا خوش کردن، اگر به طور طبیعی افزایش پیدا نکنن کاهش دادنشون کار دشواریه. این که علاقه های خوب از کجا اومدن، از فطرت ما ناشی میشن و برخیشون از صفات ژنتیک، از شرایطی که داریم به هر حال به دست میان به مرور، بحث دیگری است که نمیخوایم واردش بشیم. این که علاقه های بد ما چجوری به دست میان، به خاطر تجربه حسی که از دنیا پیدا میکنیم و لذت هایی که میچشیم در دنیا و رنج هایی که میکشیم، به طور طبیعی اون علاقه ها هم پدید میان. با اینکه ما علاقه های خوب و فطری ابتدا در ما قرار داده شده، ولی طبیعتا کم کم بد میشیم. فرمود الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه، مردم فرزندان دنیا هستن و طبیعتا بچه مادرش رو دوست داره. خب آدم به طور طبیعی دچار علاقه های بد به مرور زمان میشه. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ باید بیایم علاقه های بدی که به صورت طبیعی در ما شکل گرفته کاهش بدیم، کنترل بکنیم. علاقه های خوبی که در ما به صورت فطری بوده اینها رو رشد بدیم. حتی یکی از عملیات های بسیار مهمی که ما داریم و معمولا خیلی ازش غافلیم اینه که ما عالی ترین علاقه های معنوی تو وجودمون هست. ما هممون آقای بهجت و آقای بهاءالدینی و امام خمینی بالقوه ایم که اینجا نشستیم. یک حقیقت خیلی بزرگه. اگه کسی این حقیقت در درون خودش کشف بکنه معترف بشه، نمیتونه درست راه به، میگه وای من چقدر موجود با عظمتیم، چجوری راه برم الان؟ دست پاشو گم میکنه. هیچی از بیرون به ما اضافه نخواهد شد. پیغمبر اکرم متذکر است، تذکر دهنده است، مذکر است. انما انت مذکر، این است و جز این نیست که تو تذکر دهنده ای. تذکر یعنی یادآوری کننده. علامه طباطبایی میفرماید یعنی ما همه خوبی ها رو داریم، باید یادمون بیاد که داریم. یه مسئله به مسئله دیشب داره اضافه میشه. مسئله دیشب این بود که ما چجوری علاقه های خوبمون رو زیاد کنیم، علاقه های بدمون رو کم بکنیم. الان میگیم چجوری علاقه های خوبی که در وجود ما هست اونها رو چیکار کنیم؟ بیدار کنیم، اونا رو هوشیارشون بکنیم، علاقه های خوب و فعالشون بکنیم، مکاشفه ای صورت بدیم تو قلب خودمون. میتونیم تا توی چاه وجود خودمون یه دلوی بندازیم، آبهای زلال اون ته هستن، بکشیم از اعماق روح خودمون بیرون و سیراب کنیم یک مزرعه بسیار گسترده ای رو که وجود خود ماست. ما این مشکلات رو داریم، باید این قلب رو درستش بکنیم. خیلی روز قیامت روز سختیه. روز قیامت یوم الحسره است. حسرت یعنی توی سی داشتی ای وای ازش استفاده نکردی، نداشتی که الان به ما بگن شما آقای بهجت نیستیم. خب ما که معلومه آقای بهجت نیستیم، بلمون کن در خدا، معلوم کجاش معلومه، اصلا این خیالمون نیست. ولی روز قیامت هلاکتی پیدا میکنیم، هلاک میشیم. چرا؟ چون میبینیم ای ما بالقوه آقای بهجت بودیم، داشتیم. الان شما همتون خونهاتون عکس انداختید تو آلبوم نگه میدارید دیگه، سیستم های جدید توی نمیدونم حالا وسایل رایانه‌ای نگه میدارید، فیلم نگه میدارید، نه برای چیه؟ ها میخوایم ما میل به جاودانگی داریم. اینا عشق به ملاقات پروردگار ما رو میرسونه، اینا استعدادهای بالقوه ماست. درست خرج میکردیم، هر شب برای ملاقات پروردگار دعا میکردیم. ما آخرت رو دوست داریم، از حیات دنیا زله ایم، چون دنیا موقتیه. این عکس ها علامت اعتراض ماست. خب ولی اینا رو از تو خودمون کشف کنیم، بیرون بکشیم، این کار شاقیه. معمولا کسی این کار رو نمی کنه. چجوری پیغمبرها بیان به انسان میگن ببین تو اینی، تو اینی، یا این خودشو کشف کنه. این هم شده یه مسئله. به هر حال الان وسط راهیم، یه علاقه های خوب داریم، اون علاقه های خوب رو چجوری اضافه بکنیم؟ یه علاقه های بدی هست از هر طریقی تولید شده، اون علاقه های بد رو چجوری از بین ببریم؟ یه علاقه های خوبی هست که باید اینا رو کشف کنیم، اینا رو چجوری باید کشف کنیم؟ این باید مسئله بشه برای آدم. برای کی این مسئله مسئله خواهد شد؟ برای کی مسئله میشه؟ برای کسی که ناراحت از بدی خودش، میگه من باید به نتیجه برسم. آخه من چرا گناه میکنم؟ من چرا به فکر خدا نیستم؟ من چرا ارتباطم عالی نیست؟ یه انتظاری داره از خودش، یه چرایی بگه آخه، یه ناراحتی بکنه. حالا خطرات دوزخ رفتن آدم رو میتونه به این چرا وادار بکنه، لطماتی که انسان تو دنیا میخوره میتونه انسان رو وادار بکنه، قبطه‌ای که انسان به خوبان عالم میخوره میتونه انسان رو وادار بکنه، قربت امام زمان میتونه آدم رو وادار بکنه، شوق به ملاقات ابا عبدالله الحسین میتونه آدم رو وادار بکنه، ترس از عذاب قبر آدم رو میتونه وادار بکنه. میفرماید عذاب قبر مال همه مؤمنا بلا استثناست، هر مؤمنی یه سهمی از عذاب قبر داره، نمیشه که همه باید داشته باشن، بالاخره باید پاک بشن. اون یه مقدارش همونجا دیگه، حداقلش رو داری دیگه. گاهی پیغمبر اکرم شهید میذاشت تو قبر، میفرمود وای قبر چه فشارش داد. شوخی نداره که. چی میخواد ما رو ملتهبمون بکنه، متأثرمون بکنه، وادارمون بکنه که من چه باید بکنم با گرایشات قلبی خودم که بتونم راحت دینداری بکنم؟ نمیدونم، اون دیگه شما خودتون درستش کنید دیگه. باید اول مسئلمون بشه علاقه هایی که در دلمون هست. من به شما عرض بکنم تمام آینده شما تحت تأثیر علاقه هایی است که در دلتون هست. خداوند متعال مقدر میکنه کمک به بندگانش رو، مقدرات شما رو بر اساس علاقه هایی که دارید، حتی در فرزندان و نسل و دودمانتون اثر میگذاره. الان عاشق باش، من بهت میگم زندگی در آینده چه خواهد شد، چه رونقی پیدا میکنه. خدا روز قیامت برات پیش میاره، میفرماد هر چه بلا به سرت آمد خودت خواستی، ثابت میکنه برات، بعد میفرستد این ور یا اون ور. آدم علاقه های قلبی خودشو باید به حسابشو برسه. بابا امام زمان علیه السلام از کنار آدم ها که عبور میکنند نگاه میکنن رو حساب اون علاقه هایی که تو دلشون هست، یه ارزیابی میکنن، یا سرد عبور میکنند و ناراحت میشن، یا گرم عبور نمیکنند و خوشحال میشن و کنار انسان میایستن. بعضی اصلا بوی عطر بهشتی میدن از بس علاقه های قشنگی تو قلبشون هست، از بس علاقه های بد رو در خودشون از بین بردن. میفرماد مؤمن نیت گناه میکنه، بوی بد از او به مشام ملائکه میرسه. باید اینو اول کسی برای خودش مسئله بکنه، مسئله من بشه که من چجوری باید علاقه های خوب قلبم رو احیا کنم، من چجوری میتونم به اوج برسم، چجوری برسم، من چجوری علاقه های بد رو میتونم در خودم از بین. بعضی ها انقدر همت دارن، انقدر غیرت دارن، یه علاقه بد تو خودشون میبینن تا نکننش آروم نمیشینن. من تعجب میکنم، یه آقایی دیدمش توی مشهد، رفت خوابی دیده بود که یه عقربی رو داره تیکه تیکه میکنه با چنگالای چنگال، اینجوری میگفت، گفتش من یه خواب عجیبی دیدم، بریم پیش یه کسی تعبیر کنیم. رفتیم پیش یه کسی، تعبیر خواب بلد بود، بعد اون بهش خوابش رو تعریف کرد، گفت یه عقربی تیکه تیکه شوشم میکردم، بعد خیلی آخه راحت شدم، نفس راحت کشیدم تو خواب. این چیه؟ اون آقا لبخند زد، گفت با یکی از رذائل نفسانی چند ماهی بود داشتی مبارزه میکردی. آره؟ گفت آره آره. چی شد؟ او راحت شد، تمام شد. گفت راست میگی؟ گفت آره، این خواب جایزش. حلم مبشرات، پیامبر صبح ها میفرمودن که حلم مبشرات، آیا کسی بشارتی چیزی داره؟ یعنی خوابی چیزی کسی دیده؟ خواب خیلی از اوقات بشارته، عموما اینجوریه انشالله. کندیم راحت شدیم، آخه راحت شدیم. من سالها بعد ایشون رو دیدم، گفتم حساد، گفت ها، ازش همون موقع بعد از جلسه پرسیدم با چی مبارزه میکردی؟ گفت حسادت. خیلی ناراحت بودم، من حسودم، خیلی من نمیخواستم بعد حسود باشم، گند زده بود وجود منو. حالا بعد ازش پرسیدم که چی شد فهمیدی حسودی؟ حسودی چقدر؟ دیدم بابا یه ذره حسود بوده، بدبخت، یه ذره چیزی نیست، باشه، نمکشه، نمیتونست تحمل بکنه. سالها بعد ازش پرسیدم حسادت چی شد؟ اصلا میگم من یه احساس رو نمیفهمم. چه انگیزه ای باید موجب بشه آدم بخواد علایق درونی خودش رو پاک بکنه؟ اصلا بعضی ها انگیزه ندارن، انگیزه ندارن خودشون رو پاک بکنن، از درون خودشون رو اصلاح بکنن. خیلی عجیبه. بعضی ها اصلا انگیزه ندارن مکاشفه بکنن. گفتم اون مثالشو، اون جوان پسر به من میگفتش که تشییع پیکر مقدس آقای بهجت بود، از بچه های هیئتمون بود، به من گفتش که آقا میدونی من دیدم تو خصوصی های بیت آقای بهجت و اینا، گفت میدونی من سالها خدمت آقای بهجت بودم. گفتم آره. نه نمیدونستم، من نمیدونستم. گفت آره، من 7 سالیه مدام میرفتم خونه های بهجت و چای میریختم، از اون دانش آموزی شروع کردم، چای میدادم جلسه‌اش اینا. گفتم خب، حالا بعد شروع کرد خاطراتی گفتن، فرمود که 2 بار نرفتم اون اول، آقای بهجت 1 بار من دیدم همون دیگه نمیای چای بدی، فهمیدم آقا دوست داره من برم یا بعدش نمیاد، شروع کردم دیگه. تا این اواخر آقای پول به من میدادن، گفتم برو نیروگاه فلان جا مثلا این پولو بده به اون آقای فلانی، این آدرس رو آقا کجا داره. میرفتیم حرفی هم نمیزدیم دیگه، بعد میگفت اینا رو الان دارم میگم. ایشون میگفتن که من رفته بودم مشهد مقدس زیارت، برگشتم آقای بهجت فرمودن که خب کجا بودی؟ گفتم مشهد بودم. فرمودن که خب مشهد بودی، امام رضا رو هم زیارت کردی؟ گفتم امام رضا رو که نه، ولی حرم زیارت کرد. فهمون در این رفتی مشهد خود امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فهمون دفعات قبل هم رفتی مشهد امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فهمون خواب امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فهمون در این تو سرت حالا امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فهمون عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. این ما رو تحریک میکنه. چی میخواد ما رو تحریک اون بکنه؟ مسئلمون بشه. آقای بهجت از جای جوون 20 و مثلا شاید 1-2 ساله انتظار داره میره حرم امام رضا رو ببینه. خودش که از 14 سالگی همه چی رو میدیده، تازه دیر شده، مثلا از 21 سالگی میشه 7 سال دیر شده. یه چیزی باید ما رو تحریکمون بکنه که ما مسئلمون بشه دلمون. مامانای ما چجوری ما رو بار آوردن نمیدونم، شاید میگفتن بچه جون درس بخون معتاد نشی. ما هم الان وقتی میگیم معتاد نیستیم میگیم دیگه اوج موفقیت ها رسیدیم دیگه، دیگه چی میخوایم؟ نمیدونم، شاید اصلا کس نباید با ما حرف بزنه، باید برن مثلا با این سینماگرا، رسانه‌ای ها، صدا و سیمایی ها صحبت کنن که آقا یه فیلم هایی پخش کنید، یه قله هایی به مردم نشون بدید، مردم هوس بکنن. به خدا قله های خوبی ها اگه به مردم نشون داده بشه هوس میکنن، مردم فطرتشون پاکه، ته دلشون میخواد، میگن آه خوبا بد نیستا، ولی کسی به ما تذکر نمیده. تذکرات گاهی توی همچی جلساتی به گوشمون بخوره. زندگی ما غرق تذکرات ابلیسیست. اصلا دنیا رو نباید به خودمون تذکر بدیم. یه کسی باید این چیزا براش مسئله باشه. من یه سال حج رفته بودم، سعی میکردم از این کاروان به اون کاروان برم، از این مردم بخوام ببینید بعد از حج آدم باید با امام زمانش بیعت کنه. مردم بعد از حجۃ الوداع اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. خود اون دست دادن خیلی موضوعیت داشته. مردم برید آوارگی بکشید، زجه بزنید، بگید ابن الحسن ما میخوایم، التماسشون میکردم آقا تو رو خدا این انگیزه ها رو داشته باشید. میگن قدیمای عوامی بود توی کاروانی اذیتش میکردن، بعد موقع اومدنی آدم ساده ای بوده، مگر اینکه ساده ها به تور بخورن، ولی ما آدم باهوشا که گوله میخوریم که کی میخواد ما رو گول، حاج آقا میخواد ما رو گول بزنه، نه با چهار تا قصه های بعجت داریم قبر رو اینا میخواد ما رو گول بزنه، حاج آقا چه فکری برای خودش میکنه؟ ما بچه تهرونیم، ما زرنگیم، ما گول این حرفا رو میخوریم مگه؟ حالا تو اون لشکر، تو اون کاروان یه بچه ساده گیر انداخته بودن، وقت خیلی آدم ساده ای بوده، طواف نسا انجام میدن و تموم میشه و میان. مدتی کاروان فاصله گرفته بوده با مکه، حرکت کرده بوده با اون وسایل قدیم. یکی بهش میگه که تو کاغذ تو گرفتی؟ حالا همینجوری تو کاغذ تو گرفتی؟ اون کاغذ چیه؟ باید امضای قبولی بهت بدن. گفت نه، کی گفت؟ گفت بابا باید میرفتی کنار خانه کعبه حضرت امضا بکن، من الان اینا گرفتم، اینا کاغذ پیشمه، یه کاغذ همینجوری نشون داد گشت جیبش، نگرفتی. خب دیگه قبول نشده، قبول نشده باشه چی؟ گفت ای وای به من نگفته بودن، خاک بر سرم، گریه کنان برگشت. بقیه گفتن آقا این چی شد؟ گفت چی فرستم کاغذ قبولی بگیره. همه زدن زیر خنده. بعضی میگن آقا چرا اذیتش کردی؟ کاروان یک کمی جلوتر اتراق کرد، نخی آقا رفته دوباره برگشته کنار خانه کعبه. یه روز منتظر شدم، فرداش اومد لبخند میزنه، چی شد؟ میگه آقا کاغذ گرفتم. کاغذ چی؟ اینا رفتم اونجا کنار حجر الاسود، گفتم یه ابن هستم باید امضا کنی. آقا اومد اینجا امضا کرد. یه آدم ساده ای باشه گیر ما بیفته و بفرستیمش برای امضای چیزی. ما که خیلی زرنگیم، من گوله این حرفا رو نمیخوریم. مسئلمون بشه قلبمون. من نمیخوام یک جانوری، یه سوسماری، یه عقربی تو دلم باشه. آقا من نمیخوام، من باید کیو ببینم، به کی داد بزنم، به کی فریاد بزنم؟ من میخوام داراییامو همه رو استفاده بکنم. به خدا این حرف معنوی نیست، همه دوست دارن استعداداشون شکوفا بشه، استعداداشون شکوفا بشه، همه اینو دوست دارن، همه خلاقیت رو دوست دارن، همه شکفته شدن رو دوست دارن. دین اصلا یعنی شکفته شدن. یه سال ما اینجا در مورد دین با هم صحبت میکردیم، به تعریف دین اینجوری رسیدیم، یعنی شکفته شدن. پارسال هی سعی میکردیم نگاه کنیم اون لحظه هایی رو که انسان میتونه در خودش تغییر ایجاد بکنه. برخیش و آمارش رو دیشب عرض کردم. باید یه فکری کرد. باید اول مسئلمون بشه. چی مسئلمون بشه؟ که من چجوری بر قلبم بتونم تأثیر بگذارم. امام صادق علیه السلام فرمود کوه رو از جاش بخوای بکنی راحت تر از اینکه قلب رو از جاش بتونی بکنی. چجوری میشه تغییرش داد؟ دیشب عرض کردم بدیهای قلب رو میزنی کنار، دو روز دیگه میاد جلو، مثلا قل میخوره، میزنی تو گوشش این بدی، گفتم مثل یه گوی میمونه تقریبا، میخوایم تشبیه معقول به محسوس بکنیم، میزنی تو گوش این بدی میره عقب، میره عقب، اونور دور میزنه، آروم آروم دوباره میاد، میگه منم دوباره هستم، دل تنگ نشده برای من، بدیهای قلب تو میزنی، اینجوری میشه. خوبی هامون هم که موسمی دیگه، اون وقتی که خوبی ها نوبتشون شده بیان رو، ما آدم های خوبی هستیم، بعد دوباره خوبی میره اون پشت سر، تقریبا کسی زیاد خودشو تغییر نمیده، تقریبا اینجوریه، همه وضعیت ثابت دارن با یه نوسانات مختصر. انشالله ما ها روز قیامت حسرت زده اینو اوضاع نباشیم. چی کار باید بکنیم؟ یه راه حل کلیدی پیدا کردیم به نام تفکر. این رو در مقایسه با چند تا راه حلی که دیشب عرض کردم، که اگه همونا رو میگم وقتم تمام میشه، قرار بدید. راه حلای بسیار کلیدی که دیشب عرض شد، مثل عمل به گرایش های خوب در فرصت هایی که گرایش های خوب رو اومدن و از ما تقاضای کار خوب دارن، مثل بی‌اعتنایی کردن و تسویف و عقب انداختن و عمل نکردن به گرایش های بد وقتی زورمون میرسه، وقتی زورمون میرسه، مثل قرار گرفتن در فضایی که گرایش های خوب ما رو به یاد بیاورد. همه ما میتونیم هر روز برای ابا عبدالله حسین گریه کنیم، فقط بلد نیستیم خودمون به یاد خودمون بیاریم. بیچاره این، به خدا، به خدا بیچاریم. بابا تو هر روز میتونی گریه کنی برای امام حسین، خب گریه کن. میگه آخه من نمیدونم، والا داری محبتشو، یاداوری کن برای خودت، یه فضای ایجاد کن، یه ترسیمی بکن، حداقل یه آه جگرسوز میتونی بکشی. خدا ضبط صوت خلق کرده برای چی تو ماشین؟ متذکر بشه. خدا موبایل خلق کرده برای نوار میتونه پخش بکنه، تذکر بده به آدم، فضا ایجاد بکنه برای آدم. مدیریت بکنیم برای خودمون، فضا درست بکنیم، فضا درست بکنیم. ببینید فیلمسازا میگن اگه ما بچه مذهبی نشون بدیم شعاریه. میدونید چرا میگن شعاریه؟ برای اینکه تصوری ندارن از روند کمال یک انسان، هیچ تصوری ندارن، خودشون 2000 حرکت نکردن. اونو تصورشون اینه کسی سرش به سنگ بخوره بیدار بشه، اینو واسش قصه بلدن درست کنن، 1000 تا این قصه درست میکنن. حالا یه کسی سرش به سنگ نخورده، سرش خورده به عرش، همجوری داره خورد خورد آدم درستی میشه، اصلا این نمیتون تصور کنه هم چیزی رو. یعنی چی؟ یه بار یه کارگردان بتونه اینو تصور کنه، به تصویر بکشه، همه را دستشون میاد که این چجوری داشت مدیریت میکرد ذره ذره خودشو. بعد لطماتش هم میخورد، کتکاش هم میخورد تو داده. باید حادثه داشته باشه، خب حادثه هم توش بریز، اصلا مسیر کم. کسی خودشو مدیریت نمیکنه. تا حالا شما، من از شما پرسم، تا حالا شما فیلم دیدید یه کسی توی فیلم رشد بکنه، کم کم آدم خوبی باشه بدون اینکه سرش به سنگ خورده باشه؟ من فیلم نگاه نمیکنم، شما چی دیدید؟ حالا جواب بدید، فکر میکنید که دیدید؟ بدید بگید، خب منم آدرس بدونم دیگه، عقب افتاده نباشم. دیدید شما تا حالا؟ اگه دیدید بگید مثلا فلان فیلم رو دیدم اسمش اینه، من بفهمم دیگه. من که نمیخوام مدعی باشم نمیسازن، من نمیدونم، من فکر میکنم نمیسازن. فکر میکنم نمیسازن. کسی برنامه خودسازی نداره. مدیریت بکنیم. حالا راه‌های مختلفی برای مدیریت هست، کلیدی ترین راه که مال اول الالباب چیه؟ اول الالباب صاحبان خرد، اونایی که روی پرورش خرد خودشون کار کردن، که چشم، اینم یه شب دیگه در مورد اول الالباب صحبت انشالله خدا خواست خواهیم کرد که حالا ما چیکار کنیم اول الالباب بشیم، اون یه بحثیه انشالله. اول الالباب از تفکر استفاده میکنن. این روایت رو داشته باشید مکرر، از امام حسن عسکری علیه السلام نقله، از امیرالمومنین نقله، اول تا آخر اینو فرمودن، باز پیوست ها و پیوند های مختلف. التفکر و حیات القلب البصیر، تفکر حیات قلب بصیره. حیات یعنی چی؟ یعنی نفس بکشه، یعنی زنده بشه، یعنی حرکت بکنه. با تفکر میتونی علاقه های پنهان وجود خودتو بیرون بکشی. نقطه تفکر یعنی چی؟ اولین عنصر تفکر وقت بگذار. علم نه، برای علم آدم وقت نمیخواد بگذاره. اگر شما یه جلسه ای بنشینید تمامش مطالب جدید بشنوید، تفکر نمی کنید، دارید یاد میگیرید، میگه جالبه، سرگرم شدم، بگو جالبه، جدیده، جالبه. این تفکر نیست. جدیده جالبه یعنی چی؟ تفکر یعنی همون آگاهی که داری مرور کن. هم تفکر معنای منطقی داره، حرکت بین معلوم برای کشف مجهول، هم حرکت بین معلوم برای معلوم تر شدن معلوم. نه مجهول، مجهول لازم نیست باشه حتما، حرکت بین معلومات. تفکر یکی از عناصرش اینه که وقت بگذاری رو آگاهی های خودت فکر کنی. هیچی مثل این نیست. موعظه شنیدن مثل تفکر نیست. تفکر یعنی وقت بگذاری رو آگاهی ها فکر بکنی. خودت میبینی دیگه، خودت میبینی که چه علاقه های زیبایی در وجود تو هست. من چرا این علاقه های خودم رو اینجوری نگاه نکرده بودم؟ خودت زشتی علاقه های بد رو خواهی دید با تفکر. حیات قلب بصیر دیگه. نقطه مقابل تفکر چیه؟ یکی از نقطه های مقابلش عجله است، شتاب زدگیه، ورج ورجه کردنه، مشغولیت. موسیقی اصلا دشمن تفکره. حضرت امام میفرمود موسیقی موجب میشه که موجب تخدیر روح میشه، مشغول میکنه. هنوز این دلنگو گوش نکردی، یه دلنگ دیگه میاد پشت سرش، اونو گوش نکردی، یه دلنگ دیگه هر لحظه نگرت میداره. اینجا کجا داری میری؟ ساکت باش، ساکت ببندش. شیطان با عجله آدم رو بدبخت میکنه. به خدا قسم با عجله شیطان مردم رو فرستاد کربلا امام حسین رو بکشن، به شهادت رسوندن، 2 دقیقه بعدش تفکر کردن پشیمون شدن، خاک به سر خودشون ریختن. ابلیس دشمن تفکره. وقت بگذارید برای تفکر. حالا در مورد چی باید فکر کرد؟ انشالله راهش باز میشه. وقت بگذاریم برای تفکر. مثلا موضوع نمیخواد. در روایت داره میفرماد علم بدون تفکر به درد نمیخوره. شما که میدونی به درد نمیخوره؟ علم بدون تفکر، ما الان هممون علم داریم میمیریم، تفکر نکردی الحمدلله هیچ اثری هم نداشتی. شما یه چند لحظه شما شروع کنید به فکر کردن برای اون شب اول قبر، برای اینکه ما رو میذارن تو قبر، سنگ لحد رو میذارن، فکر کنید واقعا ما رو میذارن. به لحظات بعدش هم فکر کنید، یه کمی فکر کنیم. التفکر و حیات القلب، حیات قلبه. اونم چه قلبی؟ قلب بصیر. بصیرت میده تفکر به آدم. علم کارو نمیکنه. باید وقت گذاشت، سرگرم نباید شد. کسانی که عادت میکنن سرگرم بشن، این روش درستی نیست. بعضی وقتا منبرهای آدمهایی که سرگرم کننده حرف میزنن گوش ندید. بابا این داره همش منو سرگرم میکنه. ما یه زمانی هیئت داشتیم میرفتیم یه آقایی رو میآوردیم، پدر شهید بود، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت اخیراً، از بستگان همین بیت شریف. میگفت آقا من که بلد نیستم منبر برم. گفتم ببین نداره شما بیا. اون زمان ما قرض داشتیم کار بکنیم، قصد داشتیم کار بکنیم، میآوردیم. ایشون شروع میکرد صحبت کردن، بین نمیدونم دقایقی بین کلماتش فاصله میافتاد، من خودم تو مسجد ایشون سخنرانی میکردم. بعد میگفت شما تو هیئت خودتون منو میاری؟ گفتم شما بیا. من به این بچه ها گفتم اینا جمع عمومی نیستن، گفتم بیاید اینجا خودتون باید فکر کنید. آقا این یه کلمه میگفت، بعد نمیدونست چه توضیحی بده، بعد توضیح بعدی رو میخواست بده، توضیح نمیتونست بده، بعد میگفت خب یه روایت دیگه بخونم، میآورد روایت ببین تا چند تایی طول میکشه، بعد روزه میخون. من یکی از رفقا دیدم نوارشو داره، روزه که میخون انگار مثلا داره یه کسی تمسخر میکنه روزه رو، فداش بشم صدا نداشت برای روزه خوندن، تا آخر عمرشون هم منبری نشدن، درسته از درس و حوزه میدادن ولی منبری نشدن. ولی آقا چه جلسه ای بود، چه جلسه ای بود، یک شهدایی تو اون جلسه بار اومدن. ایشون از بالای منبر این بچه ها رو قربون صدقهشون میرفت، خودش پدر شهید بود، اینقدر دعا میکرد، میگفت اینا کی هن؟ اون تفکر میکنه. یه برنامه است، یه سبک زندگیه، یه وقتی برای تفکر بگذاریم، عادتمون بشه. ببینید عادت کردن به تفکر خودش یک مهارتیه، از جمله مهارت‌های معنوی تفکر کردنه. بعضی اصلا بلد نیستن تفکر کنن، مشغولن، همیشه درگیرن، در عمل و عکس العمل با محیطن، نمیتونن یه دقیقه ساکت نگه دارن محیطو. بعدش البته آدم میره سراغ کنترل تفکر که به تخیل غلط منجر نشه، تفکر درست. بله حالا اون بعدشه، بعد هم انسان به خودش فرصت بده، زمان بده، بعد حیات پیدا میکنه قلبش. تو واقعا چی رو دوست داری؟ یه ذره با هم فکر کنیم، اشکال نداره؟ یه ذره الان دستگرمی با هم فکر کنیم. من یه بار این بحث رو کجا داشتم خدمت دوستانی که داشتن دانشجو میشدن یا چه خبر بود؟ البته میدونید الان آدم من اون موضوعی که میخوام روش با هم فکر کنیم به درد کسانی میخوره، آدم های خوبی مثل شما عقده‌ای نباشن. آدم عقده‌ای نمیاد، وله میکنه، همون قدم اول وای میسته. آیون مردم ما رو تحویل بگیرن خوبه؟ آره آجا خیلی خوبه. چند نفر تحویل بگیرن خوبه؟ چند نفر ما رو تحویل بگیرن خوبه؟ 1000 نفر خوبه؟ آقا رقم بدید دیگه، یه با من بیاد ها، خواهش میکنم. 2000 نفر بیشتر، مثلا بی نهایت که آدم نداریم، آدم ها رو میگیم، آروم آروم منطقی پیش ببریم، مثلا تمام مردم تهران ما رو تحویل بگیرن خوبه دیگه. دیگه چی میخواید؟ یا مردم 100,000 نفر بیان دیگه، مردم تهران 10,000,000 نفر هم بسته دیگه، 100,000 نفر میخوان از تو امضا بگیرن دیگه، چه خبر شده؟ وقت نمی کنی تو به همین امضا بدی، دستم دیگه نمیتونی تکون بدی. حالا 10,000,000 نفر مردم تهران خیرشو ببینی، راضی میشی؟ تو رو قرآن مجید قسمت میدم بعد از اون خودتو الان ببین، بعد از 2 هفته 3 هفته بعد از اینکه 10,000,000 نفر تحویلت گرفتن میگی که چی؟ مردم اصفهان چرا من تحویل نمیگیرن؟ رفتیم چه غریبی کشیدیم؟ آقا همه ایران تحویلت بگیرن خوبه؟ بعد 4 من دارم سریع میرم جلو، ببخشید این تفکر نیست، بماسون حساب این مرتبه رو به خودت، بعد برو جلوتر. بعد از 10 هفتهش چی میشی؟ همه مردم ایران تحویلت بگیرن. اگه فرزند مادر باشی یعنی بچه ننه، میگه خوبه دیگه، دیگه بقیهش با من نمیای. اما اگه تونستی فکر کنی بعد از اون خودت هم ببینی، میگی خب بعدش حالا کسی، حالا بعدش کسی، مردم جهان تحویلت بگیرن خوبه. اینقدر ها بودن مردم جهان تحویلشون میگرفتن، حالا مردن پوسیدن رفتن. چند نفر تحویلت بگیرن خوبه؟ بابا حاج آقا کجا داریم میریم؟ ما همون پسر خالمون تحویلمون بگیره بسه. نه بیا بیا جلو. بعدش چی؟ کم کم میرسی به جایی که تحویل گرفتن یا نگرفتن همه این مردم عالم برات مساوی میشه و دوست داری یه نفر یه چشم تو رو تحویل بگیره. اینو با تفکر بهش برس، نه با موعظه که تلنگر میزند و میرود. و اون دو چشم نازنین مهدی فاطمه است که باید تو رو تحویل بگیره. میرسی به خدا، میرسی به ابرقدرت همه عالم، اونی که همه عالم در اختیارشه. ذرات کائنات در دورترین ستاره ها به عشق تو میچرخند. آنگاه اینا رو روش برید تفکر کنید. تفکر در مورد چی؟ تفکر کن در مورد همین کی میخوای تحویلت بگیره. هر گرایشی در قلبت هست بگو بشین ببینم چیکار میخوای بکنی، تا کجا میخوای برسی، کجا میخوای برسی، منو کجا میخوای ببری، دنبالت همجوری افتادم، کجا تا کجا میخوای منو ببری. بهت میگه، میگه تو تا این کوچه بنبست، بشین باهاش برو. به خدا تفکر میتونه تو رو به مرگ راضی کنه، عاشق شهادت بکنه. تفکر اصلا همه چی رو حل میکنه. فقط خدا قدرت تفکر درست رو به آدم بده، خودت اصلا درست میشه. کو اون علاقه های بد؟ پدرش رو با تفکر در آوردم، بهش هی گفتم آخرش چی، آخرش چی، بعدش چی. دیدی کسی یه جوکی میگه میخوای حالش رو بگیری، میدونی چیکار کن؟ جوکش رو گفت اگه خندت نگرفت بگو که خال بعدش. همه چی وا میره، میشه ذکر مصیبتی دفعه. حال بعدش چی؟ حالش رو گرفتی. ببین همین بعدش چی رو به علاقه ها، به علاقه های خودت بگو. بگو که من دوست دارم یه ماشین بخرم. بگو حال بعدش چی؟ بیا بهت نشون بدم اینقدر عازل و اوباش حالم از همین ماشین تو رو دارم. حال بعدش چی میشه؟ آدم عقده اینی که نمیتونه بعدش رو ببینه، میگه ببین ولش کن، بعدش رو ولش کن، تو همینجا رو بچسب، ازده نمیده تو تفکرت ببره جلو تو رو. یه دعا کنم، یه خاطره بگم بریم کربلا. خواهش میکنم هیجان زده نشن دوستان، جوگیر نشن، صمیمانه و صادقانه از ته دل اگر نیازشون هست این دعا رو الهیامین بگن. حالا تو چرا خواهش میکنی؟ من دوست دارم خب یه 40 نفری دعاشون تو این جمع مستجاب بشه، خدا به منم بده، نورش منم بگیره. بله منم برای این خواهش تمنا میکنم. خدایا قدرت تفکری که بصیرت میدهد، معنویت میآورد. خدایا تفکری که قلب انسان را حیات میدهد، به ما عنایت بفرما. خودمون را بیفتیم. اومد پیش رسول خدا گفت آقا جون یادت تو بیابون من یه روز کمکت کردم غریب بودی؟ آقا یادش اومد، فرمود بله بله یادمه. و حالا من اومدم خدمت شما، شما رئیس شدی، دیگه همه عالم در اختیارته. آقا فرمود بله. یه دعای مستجاب پیش من، یه درخواست مستجاب داری، بگو من پیغمبر اکرم اجابت کنم درخواست تو رو. گفت آقا یا رسول الله واقعا اینطوریه؟ آقا فرمود بله، تو به پیغمبر خدا در قربتش کمک کردی، من الان میخوام درخواست تو رو اجابت کنم. گو آقا برم فکر کنم. برو فکر کن. رفت فکر کرد اومد. آخ آخ این فکر، فکر خوب فکراشو کرد اومد. گو آقا بگم درخواستم. آقا فرمود بفرمایید. گو آقا میخوام تو بهشت هم درجه تو باشم. آقا رسول خدا فرمود اینو کسی بهت گفته یا خودت فکر کردی؟ گفت نه خودم فکر کردم. آقا فرمود توضیح بده چجوری به این نتیجه رسیدی؟ گفت من فکر کردم هر چی از تو دنیا بگیرم که تموم میشه، فکر کردم تموم میشه، بعد تو آخرت هر چی بگیرم بهترش رو تو داری، پیش تو که باشم دیگه آخرشه. آقا فرمود قبول، قبوله، خودت فکر کردی دیگه، قیمت داره، قبوله. فکر کردی رسیدی دیگه. بعد البته حضرت یه تقاضایی ازش کردن، فرمودن حالا من تو رو میبرم هم درجه خودم میکنم، تو هم منو کمک کن. گفت چیکار کنم؟ اعنی به کثرت سجود، زیاد سجده کن، از انانیت ها زیاد دست بردار، بقیهش با من، تو افتادگی کن، بقیهش با من میبرم. آقا قبول شد، معامله جوش خورد. شما اگر از من بپرسید که این تواضع واقعا اینقدر راه برنده است، موانع او برمیداره دیگه، بنا شد پیغمبرشون رو ببره، تواضع موانع او برمیداره. الهی فدای حسین بشم که بهترین سجده ها رو به عزاداران و گریه کناش هدیه میده. شما یه دفعه وجودتون، روحتون سجده میکنه در عزاداری، یه دفعه میفتید رو زمین با صورت عزادار، روحشو نگاه کن، میفته رو زمین. وقتی بهش بگن دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین، سیلی به گوشش زدن، میفته آدم، میفته، یه افتادگی پیدا میکن. یه دفعه آدم میفته، ای قربون افتادگی در خانه تو حسین، به خدا برای این افتادگی که ما پیدا میکنیم در خانه حسین، انقدر بچه های حسین زمین خوردن، با صورت به زمین افتادن، ارزون دو دست ما نرسیده، تا خسته شده صدا زده عمه جان من بابامو میخوام دیگه نمیکشم. من البته دقیق حرف نزدم، نه اینکه رقیه 3 ساله نکشه، نه، تا وقتی تازیانه در کار بود پای ثابت کاروان بود، تا وقتی تناب و زنجیر و خرابه بود پای ثابت کاروان، با یه حسی که نمیدونم اون چه حسی بود، فهمید مثل این که دیگه کتک خوردن ها تموم شد. اون لحظات آخر شب بلند شد صدا زد عمه من بابامو میخوام، کتک ها رو خوردم دیگه، من کم نذاشتم که. عنقریب شما برگردید مدینه و کربلا، من که کربلا رو دیگه طاقت ندارم، میشه بابام منو ببره. تا لحظه آخر ایستاد، داغی به دل کاروانیان گذاشت رقیه 3 ساله. این داغ میدونید کی خودشو نشون داد؟ یکی 2 روز بعد از شهادت رقیه، که اصلا خراب کرد کاخ یزیدیان رو بر سرشون. یزید گفت شما آزادید، برید امام زین العابدین، شما نابود کردید من رو، برید هر کاری میخواید بکنید، از خرابه بیرون بیارید اینها رو، محمل ها رو آماده کنید. آقا زین العابدین علیه السلام اومدن پیش عمه سادات زینب کبرا، صدا زدن عمه جان چه کنیم؟ صاحب کاروان زینب کبراس الان، عمه جان چه کنیم؟ و تو رو خدا گوش بدید، تو رو قرآن فرمود امام، آقای من، عزیز برادرم، میشه اینجا یه جایی، یه خانه‌ای به ما بدن چند روزی برای حسین گریه کنیم؟ برای حسین جایی سیر ننشستیم گریه کنیم. اونجا باید جای خالی رقیه رو بیای ببینی، دور هم نشستن هجای خالی او رو نگاه میکنن، رقیه جالب، اونجا باید نگاه بکنی. علالمتون.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.